الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. قبل از هر چیز لازم می‌دونم که شهادت بانوی دو عالم شفیعه روز جزا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض کنم و از محضر خدای بزرگ بخوایم که ما را از شیعیان واقعی اون حضرت و تمامی ائمه علیهم السلام قرار بده. بسیار خوشحالیم از این که در این برنامه هم توفیق این رو پیدا کردیم که بتوانیم پاسخگوی سوالات اعتقادی شما باشیم از زبان کارشناس گرامی برنامه جناب استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت هست عالی هم شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ام الائمه النجبا رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که انشالله شفاعت حضرت در روز قیامت شامل حال ما بود دوستان عزیز شنونده بشه.
انشالله ما هم امیدواریم که همه ما مشمول شفاعت اون مخدره قرار بگیریم. با این امید بریم که سوال اول شنونده خودمون رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه پرسش اعتقادی داشتم که در مورد مراحل فنافلله و بقابلله و سریالالله توضیح بدین که در هر مرحله باید چیکار کرد و اصلا چی هستن اینا، چجوری باید وارد شد یا خاتمش داد یا اصلا خاتمه پیدا نمی کنه. خیلی ممنون.
بله جناب استاد، این سوال خیلی هم شاید مرتبط به مناسبت این روز بزرگ باشه که در واقع بحث از فناء فلله و بقاء بالله که در واقع حضرات معصومین تو این مراتب و حتی بالاتر از اون هستن. سوال خواهرمون در مورد فناء فلله و بقاء بالله که توضیحاتی در این خصوص ارائه بفرمایید.
بله، این سوال چه از اون سوالاتی است که حالا در واقع میخواد مطرح بشه ده ها جلسه وقت میخواد.
بله،
فقط در اون رساله سیر و سلوک منسوب به مرحوم بحرالعلوم 25 مرحله ذکر شده. البته این مرحله بعد از مراحلی است که مراحل عملیش 25 مرحله هست که هر کدامش حداقل باید یه 10 دقیقه رو به توضیح داده بشه که هر کدام از این مراحل چی هستن. فقط قبل از این مراحل حرف خیلی زیاد هست که تا انسان به اینجا برسه اون معرفت‌هایی که انسان باید قبلش کسب کرده باشه، اون معارف ضروریه که باید انسان قبلش کسب کرده باشه و اون اخلاصی که باید تحصیل کرده باشه. ده مخاطب بنده این خواهر محترم نیستن، اما اگه ما از کسانی که دنبال این راه هستن بپرسیم که چه کار، برای چی میخواید برید اینجا؟
بله،
برای چی دنبال سیر و سلوک، دنبال فناء فلله هستید؟ بسیاری از موارد میبینید که میگن که میخوام که مثلا کشف و کرامت داشته باشن، میخوام به کجا برسن، میخوام. در واقع از همون اول کج میرن.
بله،
از همون اول راه کج است. ولذا مثلا همین مرحوم بحرالعلوم قبل از ورود، قبل از حرکت 12 عالم رو ایشون شرح کرده. انسان باید از این 12 عالم گذشته باشه.
بله،
12 مرحله، 12 عالم نظری رو پشت سر گذاشته باشه، تازه نوبت میشه به گام‌های عملی که باید برداره. شون از اسلام اصغر شروع میکنن که اولین عالم هست که خدا، این اسلام اصغر چی هست خدا میدونه، این تسلیمی که انسان باید بشه، ایمان اصغر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، هجرت کبرا، جهاد اکبر، فتح و ظفر بر جنود شیطان، هشتم اسلام اعظم، نهم ایمان اعظم، دهم هجرت عظما، یازدهم جهاد اعظم، دوازدهم عالم خلوص. تازه وارد عالم خلوص میشه. بعد عالم خلوص خودش دنیایی است و انسان اون درجات خود عالم خلوص، درجه مخلصین، بعد به درجه مخلصین، همینطور خودش باز مراحل بسیار مفصلی داره که اگه بخواد انسان واردش بشه. با این خدمت شما عرض کنم که چند دقیقه که ما در خدمت دوستان هستیم اصلا امکان ورودش نیست. اما حالا من برای اینکه پاسخی داده باشم به این خواهر محترم، قبل از این که من چند منزلی رو از منازل 25 گانه رو خدمت دوستان توضیح خیلی مختصر بدم، کتاب‌های رو معرفی می‌کنم که اگر دوستان خواستن در این زمینه مطالعاتی داشته باشن، البته بسیار از این کتابا بدون استاد امکان مطالعهش نیست. یک کتاب از خونم که اون کتاب آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری است که عرفان و حکمت رو توی یه جلد مطرح کرده.
بله.
اونجا عرفان رو در حد عامه مردم معرفی کرده. همین رساله سیر و سلوک که اشاره کردم منسوب به مرحوم بحرالعلوم هست که مرحوم علامه تهرانی هم شرح کرده.
بله.
رساله لقاء الله مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی بسیار عالی است و باز اینها بدون معلم امکان خوندنش هیچ کدامش نیست. نه رساله سیر و سلوک بدون معلم امکان داره که انسان بفهم و بخونه، نه این رساله لقاء الله. رساله لب و لباب در سیر و سلوک اولو الالباب باز مال مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی همون که عرض کردم.
بله.
عرض کنم که عرفان و حماسه از آیت الله جوادی آملی، عرفان ناب، عرفان در قرآن و مکتب اهل بیت آقای دکتر احمد باقرزاده میانجی، عرفان اسلام علامه محمد تقی جعفری، انسان و قرآن آیت الله حسن حسنزاده آملی، معارف دوره 6 گروهی از نویسندگان که این بحث اونجا مطرح کردن، عرفان حافظ که همون تماشاگاه راز باشه که شهید مطهری رحمت الله علیه این کتاب رو نوشتن.
بله.
تجلی و ظهور در عرفان نظری سعید رحیمیان، فلسفه عرفان دکتر سید یحیی یثربی،
بله،
معرفت شناسی در عرفان سید حسین ابراهیمیان. این قریب 13-14 تا، البته کتاب دیگه هم در این زمینه هست. این 13-14 تا کتاب بود که در زمینه بحث عرفانی دوستان میتونن به این کتابا مراجعه بکنن و از این کتابا استفاده بکنن. اما مرادی که عرض کردیم، حالا توبه که خب اون حساب خودش داره که انسان باید ابتداءً ظرف وجودش رو با آب توبه تطهیر بکنه، که توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب.
بله.
توبه دل رو پاک میکنه. اگر بناست این ظرف شایسته مظروف بشه، اگر بناست این ظرف بشه ذکر و ورد و عبادت و نماز و قرآن و روزه ریخت، اول باید این ظرف رو پاک پاکش کرد و تنها راه پاک کردنش هم تو که عرض کردم توبه هست. این که حالا این مراحل توبه و مقدماتی که توبه باید داشته باشه و در چه گام‌هایی باید برداره، چه روزهای روزی بگیره، چه اعمالی انجام بده و چطور توبه بکنه، خودش یک بحث مفصل می‌خواد. گام دوم که در واقع اولین گام عملی است که مطرح شده،
بله،
ترک عادات، اون رسوم و تعارفات و اون آداب و عادت‌هایی که بر انسان حاکم شده، اونها رو باید ترک کرد تا اونها رو انسان از غیرش رها نشه نمیتونه گام برداره. نباید در راه خدا انسان از ملامت هیچ ملامتگری بترسه که ایشون چرا کلاش اینجوری گذاشت، چرا لباسش مثلا اینجوریست. ولا یخافون لومت لائم، ولا یخافون فی الله لومت لائم. در صورتی که مائده داره که نباید در مسیر حق انسان از ملامت هیچ ملامتگری و سرزنش کنندهی خوف داشته باشه. گام دوم عزمه.
بله.
عزم یعنی تصمیم آهنین که انسان در مسیر از هیچ خطری ابا نداشته باشه و هیچ چیز قدرت نداشته باشه او رو از حرکت منصرف بکنه. این عزم هم خودش بحث مفصل میخواد. بحث سوم اینه که انسان با ترجیح حرکت کنه، رفق و مدارا داشته باشه و نخواد یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنه. اگر بخواد سریع حرکت بکنه آفاتی داره، اگر بخواد بطی حرکت کنه آفاتی داره، اگر بخواد نفس رو همون اول کار بیش از حد ظرفیتش بار کنه نفس پس میزنه. وقتی پس زد دیگه فقط اینجوری نیست که عقب گرد کنه، بلکه پرت میشه، مثل کامیونی که به جای مثلا کامیون 10 تن رو 20 تن بارش کردن، از گردنه که داره میره بالا پس میزنه. وقتی پس زد نه ترمز دیگه به درد میخوره، نه راننده، هیچ کار نمیشه کرد. نفس انسان هم اینجوریه، وقتی زیاد بار بشه پس بزنه دیگه بعدش همون چیز اصلی دین رو هم پشت پا میزنه،
یعنی امکان سقوط ممکنه،
بدیهیات رو هم دیگه پشت پا میزنه. اشکال دومش اینه که دیگه هرزه میشه و زیر بار، هیچ برنامه تربیتی نمیره بعد از اون.
بله.
بنابراین نباید عرض کنم که انسان نفس رو بیش از حد معمول بارش کنه. در فرمایشی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و رفق و اخوه. رفق و مدارا برادر انسان هست، برادر مؤمن هست. در روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود ان هذا الدین متینون فاوغل فیه برفق. دین دین متینی است، با رفق باش رفتار کن. و در حدیث دیگری هست که فرمودن لا تکرهوا الی انفسکم العباده، عبادت رو بر نفستون به شکل اکراه و اینها وارد نکنید. اینم باز بحث مفصل میخواد. بحث بعدی وفاست، انسان به اون عهدهایی که بسته وفا بکنه، به اون قولهایی که به خودش داده وفادار باشه. خود وفا آثار فراوان و تبعات فراوانی داره. بحث پنجم ثبات و دوامه. ما عرض کردیم که بار سنگین نباشه، اما اون چی که انسان انتخاب کرده اون رو دیگه دوام داشته باشه، اون رو ثبات داشته باشه، حداقل یک سال ادامه بده، که در طول این یک سال شب قدر رو گذرونده باشه، که با گذشتن شب قدر امیده که این یک سال به اندازه کل عمرش اثر از این کار براش مونده باشه. مثلا نماز خاصی یا عبادت خاصی برای خودش قرار داده، این عبادت خیلی سنگین نباشه، اما اون چی که قرار داده دوام داشته باشه، حداقل یک سال دوام داشته باشه، که همونطور که عرض کردم شب قدر رو درک بکنه و لیلت القدر خیر من الف شهر. در روایتی داریم که امام فرمود احب الاعمال الی الله ما داوم علیه العبد و ان قل. محبوب ترین اعمال پیش خدا اونه که بنده بر اون مداومت داشته باشه، دوام داشته باشه، ولی اون که کم باشه، کم باشه منتها مداوم باشه. گام بعدی مراقبه هست. البته قبل از مراقبه انسان باید گام دیگه‌ای داشته باشه، مشارطه، که اول با خودش شرط شروطی داشته باشه، بعد هم مراقبه داشته باشه. یعنی ببینید که نفس بر حسب اون برنامه‌هایی که براش طراحی شده به اون برنامه‌ها عمل می‌کنه یا عمل نمی‌کنه. باید صبح تا شب به دقت نفسش رو زیر نظر داشته باشه، مثل یک شریکی که شریک رو با دقت می‌پاد که نکنه سرش کلا بذاره. با مراقبه انسان خیلی گام‌های بلندی می‌تونه برداره. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن که شما چیکار کردید که به این مقام رسیدید؟ فرمود که کنت بوابن عند باب قلبی یا علی باب قلبی، دم در دلم به مراقبه نشسته بودم، با دقت دلم رو میپاییدم چی واردش میشه چی صادر میشه. انسان باید مراقبت کنه خودش رو، و این مراقبت در تمام حالات بیداری باید ادامه داشته باشه که انسان خلافی نکنه. از کنم که گام بعدی محاسبه هست. در روایت داریم که امام فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه دیگران شما رو به حساب بکشن شما خودتون حساب خودتون رو بکشید. و امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. کسی که هر روز خودشو به حساب نکشه، امام کاظم علیه السلام فرمود، از ما نیست. کیفیت مؤاخذه به این شکلی که انسان در آخر وقت قبل از خوابیدنش اون کارهای روزانه‌شو بررسی بکنه، اگه کار مثبتی انجام داده شاکر باشه، سپاسگزار خدا باشه که خدا این توفیق رو بهش داده، اگر کار منفی انجام داده، گناهی مرتکب شده، توبه کنه، استغفار کنه و نفس رو سرزنش بکنه، نفس رو مؤاخذه بکنه، بس کنم که معاتبه با نفس داشته باشه، مؤاخذه نسبت به نفس داشته باشه و حتی تنبیهش بکنه.
بله.
اگر نفس برخلاف شرط عمل کرده، اون مشتهیات نفس رو ازش دریغ کنه و بهش نده تا تنبیه بشه، دوباره تخلف نکنه.
بله.
گام بعدی هم طور که عرض کردم مؤاخذه یا معاتبه هست، که انسان اگر خلافی انجام داده، اگر خیانتی از نفس دید، تنبیهش کنه، مجازاتش کنه و از کنم که طوری نباشه که نفس هر کار که دلش میخواد انجام بده. اگه خیانتی کرد خلاصه باید سالهای سال، گاهی تا 40 سال بعضی از اهل دل زحمت کشیدن تا تونستن یکی از این اصلا خیانتهای نفس رو جبران کردن. داره که شخصی در زمان حضرت عیسی علی نبی نوانی و علیه السلام به خاطر عذرخواهی از این که یه روز شکایت کرد، گفت که عجب گرمه.
بله.
به خاطر این که شکایت کرد که چرا گرمه، 40 سال عبادت کرد که این خلاف رو جبران بکنه. عرض کنم که گام بعدی مسارعت هست، سرعت گرفتن در کار هست، با سرعت حرکت کنه، چون شیطان انسان یکم دیر به جنبه میاد وسط و جلو کارو میگیره. سارعو در قرآن و در روایت فراوان داریم. گام بعدی ارادت هست که انسان نسبت به صاحب شریعت، پیامبر و اهل بیتش ارادت ویژه داشته باشه و در واقع اونها مراد او باشن و او مرید اونها باشه با همه وجود. اینم از اون بحثای مفصله که اجازه بدید من دیگه واردش نشم. گام بعدی 11 ادب نگه داشتن نسبت به جناب مقدس باری و رسول و خلفای او، ما نسبت به خداوند با ادب رفتار کنیم، نسبت به خلیفه خدا و رسول خدا ادب رو در همه حالات مراعات بکنیم. عرض کنم که خیلی از اهل دل اگر توی خونه ای تو اتاقی قرآن بود هرگز پاشون دراز نمی کردن، چون کلام الله اونجا هست، به ادب قرآن پا دراز نمی کردن. عرض کنم که هرگز اسم پیامبر رو نمی بردن مگر با احترام. وقتی امام صادق علیه السلام میخواست از قول پیامبر حدیث نقل بکنه با لباس کامل بلند میشد، کاملا می نشست با اون کاملا به طور رسمی میفرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعضی از اهل دل به خاطر اسماء ذات باری تعالی از جا بلند میشدن به احترام اسم و اون اسم رو میبردن. از کنم که 12 نیت و اینکه انسان نیتش فقط برای خدا باشه، این باید لحظه به لحظه انسان خودش مراقبت بکنه، چون خیلی شیطان از اینجا خیلی راحت اینجا وارد میشه. به عبارت دقیق‌تر چنان که در روایت هم داریم، شرک تو نیت انسان آنچنان با ظرافت وارد میشه که هیچ اهل دلی نمیتونه ردپاش رو ببینه.
بله.
تعبیر پیامبر، مثال پیامبر بسیار گویاست، فرمود آنچنان در نیت شما شرک وارد میشه که مورچه سیاه در دل شب تاریک بر یک سنگ سیاه راه میره. آیا ردپای از خودش باقی میذاره؟ اصلا دیده نمیشه که اوقات ردپا داشته باشه. در نیت انسان هم شرک با همین ظرافت و با همین لطافت وارد میشه و لذا باید خیلی دقت کرد. موارد زیادی ما سوال داشتیم که حالا موارد زیاد که عرض میکنم، یک موردش الان یادم هست، خارج از این برنامه ها زیاد داشتیم که اون عزیز شنونده میگفت که من میخوام که مثلا فلان کشف و فلان حال رو پیدا بکنم چیکار کنم، که من عرض کردم که خب این که شما از اولش داری کج میری.
بله طبیعت.
شما از اول داری مشرکانه حرکت میکنی، از اول خدا رو عبادت نمیکنی، نفس رو عبادت میکنی. خیلی از کارهای ما وقتی که انسان دقت میکنه میبینه، وقتی نیت رو زیر ذره بین میبره میبینه که خلوص توش نیست، میبینه که حالا یا نفسه یا انواع بت‌ها، چون بت هم که یکی نیست، خدا یکیست، اما شریکای خدا که یکی نیست،
بسیار زیاد
انواع مختلفی داره که حالا خود بت نفس انسان از همه بت‌ها خطرناک‌تره، زان که اون بت، زان که اونها ما رو، این بت اژدهاست.
بله.
مادر بت‌ها بت نفس شماست، منشأ بسیاری از بت‌ها بت نفس خود انسان، خود انسان هست. قرآن می‌فرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه، دیدی اون کسی که خدای خودش رو هوای نفسش قرار داده بود. خب این بت و بت‌ها، انواع بت‌هایی که در انسان هست، اینها میان و نیت انسان رو مخدوش می‌کنن. عرض کنم که گام بعدی سکوت و سمت، به اصطلاح که خود سمت هم دو نوع هست، سمت عام و مضاف و خاص و مطلق، که هر کدام از اینها بحث مفصل لازم داره که حالا انسان کجاها سکوت کنه و مراد از سکوت چیه. البته دوستان نداشته باشن که ما در اسلام روزه سکوت نداریم که بدعت و حرام هست، اما در رابطه با فضیلت سکوت خیلی حرف داریم که این هم سکوت عام هست.
یعنی کمگویی میشه گفت جناب استاد به نوعی سکوت عام که میفرمایید، کمگویی؟
بله، انسان کم مثلا از گفتن مالای اونا پرهیز کنه، اون چیزی که خیر دنیا و آخرت توش نیست نگه.
بله.
اینم نیاز به کنترل و نیاز به دقت زیاد داره. در روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود السمت شعار المحبین و فیه رضا رب، سکوت شعار محبین خداوند هست و خوشنودی پروردگار در سکوت، و هو من اخلاق الانبیا و شعار الاصفیا، این سکوت از اخلاق انبیا و از کنم که از شعارهای برگزیدگان هست. در وقت امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود از سمت باب من ابواب الحکمه و انه دلیل و کل خیرن، سکوت دری از درهای حکمت است و سکوت انسان رو به سوی هر خیری راهنمایی و دلالت میکنه. گام بعدی گرسنگی و کمخوری.
بله.
که انسان به جز به اندازه ضرورت نخورد پرخوری خوردن روی سیری آفات و آثار خیلی فراوانی داره که یکیش تاریک شدن نفسه، یکیش ظلمت نفسانیست و آثار فراوان دیگه‌ای، آثار جسمی و روحی فراوانی داره. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المعده و رأس و کل داء، سرچشمه همه دردها معده است، پرخوری است. والحمیه و رأس و کل دواء، و پرهیز سرچشمه همه درمان هاست، همه دارو هاست. به هر حال کمخوری هم بسیار مهمه، چنانچه امام صادق علیه السلام فرمود الجوع و ادام المؤمن، گرسنگی خورشت مؤمنه. جالبه، الجوع و ادام المؤمن و غذا و روح و طعام القلب. گرسنگی غذای روح انسان هست و غذای قلب انسان هست، هم خورشت مؤمن هست، هم غذای روحشه، هم غذای قلبشه. مورد بعدی 15 خلوت هست، که باز خود خلوت هم خلوت عام هست، خلوت خاص هست. این که انسان حتی المقدور از اجتماعاتی که لزومی نداره که انسان در اون اجتماعات باشه پرهیز بکنه، دلاخو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. به هر حال این تنهایی هم آثاری داره، منتها جاهایی که ضرورت نداره که انسان حضور داشته باشه. مثلا در نماز جماعت دیگه نمیگیم که بله تنها، در نماز جمعه دیگه نمیگیم تنهایی، اون جایی که انسان لازم نیست حضور داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود صاحب العزله متحسن به حسن الله، متحرسون به حراسته، فیا توبا لمن تفرد بهی سرن و علانیتن. کسی که عزلت و گوشگیری و پرهیز از اجتماع داشته باشه در حسن و در دژ الهی اونجا مستقر شده و با پاسداری خداوند پاسداری میشه، و خوش به حال کسی که در سر و در علانیه تنها باشه. البته تنهایی گاهی انسان در جمع است و تنهاست، و گاهی در خلوت است و تنها نیست. مراد ما اون تنهایی حقیقی است. حالا باز این تنهایی هم مباحث فراوانتری داره که از این صرف نظر میکنم. بحث بعدی بیدار خوابی است، سحر به اصطلاح. قرآن فرماید که و قلیلا من اللیل ما یهجعون، بسیار کم در شب میخوابن، شب رو بیشتر به بیدارخوابی و تهجد و نماز شب میگذرانن. مورد بعدی دوام طهارت دائم و طهاره بودن هست، که انسان هرگز بی وضو نباشه، همیشه در حال وضو باشه، با وضو بخوابد، بیدار شد وضو بگیرد، در طول روز همش وضو داشته باشه. از خونم که مورد بعدی دعا و تضرع در محضر ذات باری تعالی، که این دعا هم کارها میکنه. که و مورد بعدی این که انسان از مشتهیات به اندازه توانش پرهیز کنه، جاهایی که شک میکنه که حالا این غذا حلال هست یا نیست پرهیز کنه. حالا غذا رو من مثال زدم، در همه امور شک میکنه که این حرفی هم میخوام بگم غیبت هست یا نیست، به لحاظ فقهی اصالت البراءه جاری میشه، اما به لحاظ اینکه من به فلانی بدهکار هستم یا نیستم، این غذا حرام هست یا نیست، خب اصل عدم حرمته، این به لحاظ فقهی. اما به لحاظ سیر و سلوک نه، احتیاط بکنه و اونچه که از کنم که مشتبه هست رو ازش پرهیز کنه. مورد بعدی کتمان سره، که اگر انسان وارداتی مشاهده کرد، اگر انسان حالی مشاهده کرد، اگر چیزی دید، باید اون رو پنهان بدارد و مخفی کند، وگرنه فوراً ازش گرفته میشه. آنچه را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. یه انسان چیزی دید فوراً اونو باید کاملاً پنهان کنه و هرگز آشکار نکنه. چنانکه در روایت داریم که ما عبد الله بشیء احب الیه من الحبا، که همون پنهان کردن هست. باز در این زمین هم روایات و مطالب فراوان هست. به هر حال انسان اون چیزی که داره رو پنهان بکنه. مورد بعدی بحث شیخ و استاد هست، که انسان بدون از کنم که راهنما و استاد نباشه، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. که حالا استاد چی باشه، استاد عام چی هست، استاد خاص چیه، من یادم میاد تو همین برنامه ما زمان راجب این دو تا استاد صحبت کردیم، شدم بیش از یک بار راجب استاد صحبت کردیم و دیگه وارد این بحث نمیشم، که ما گفتیم که استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن همواره ما میتونیم در خدمتشون باشیم و هیچ مشکلی وجود نداره. گام بعدی بحث ورد هست که همون چیه اصطلاحاً بهش ذکر گفته میشه. حالا این اذکار و اوراد ممکنه زبانی باشن، لفظی باشن، ممکنه قلبی باشن، که اگر ذکری از زبان به قلب سرایت کرد اثرش خیلی است. وردی فقط لغلغه زبان نباشه. وقتی میگه سبحان الله، واقعا این سبحان الله به اون سویدای قلبش نفوذ کنه. وقتی میگه یا فتاح، با همه وجودش این یا فتاح رو درک بکنه و به قلبش منتقل بکنه. که حالا این هم خود عرض کنم ورد هم باز اقسامی داره، قالبی و نفسی، که باز هر کدامشون دو قسم میشن که اقسامی داره. عرض کنم که مورد بعدی در واقع اون گام های بعدی نفی خواطر و فکر و ذکره، که به مراحلی میرسه انسان که باید اون چیزی که به ذهنش و به خاطرش و به فکرش میاد اونها رو کنار بذاره، که این هم یک گام. خب من خلاصه و فشرده 25 مرحله از مراحل سیر و سلوک عملی رو به احترام این خواهر محترم که مطرح کرده بودن، گرچه خودم خیلی اعتقاد نداشتم که وارد این بحث بشیم، و دیگه حالا انشالله که خدا از ما و ایشون که باعث این سوال شد قبول بفرماید و ما رو مؤاخذه نکنه که حالا این بحثا چرا باید اینجا مطرح میشد. باز تاکید میکنم که این بحثا بحثی نیست که بتونه در این رسانه به این شکل قابل طرح باشه.
بله، بسیار بسیار ممنون، سپاسگزاریم جناب استاد از هستالی. امیدواریم که انشاءالله با استعانت از روح ائمه اطهار علیهم السلام و به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها همگی ما در این راه انشاءالله به توفیقات الهی نائل بشیم. خب با این توضیحات مبسوط امیدواریم که این خواهرمون هم پاسخ دریافت کرده باشن و بریم که سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
تعداد رکعت های نماز از قدیم بر 60 باشه بوده. این منظور من این که من از بعضی شنیدم که میگن تعداد رکعت ها 10 رکعت بوده که بعد 7 رکعت دیگه اضافه شده بهش.
خب جناب استاد، سوال برادرمون در خصوص تعداد رکعات نماز و اینکه آیا قبلا کمتر بوده و بعدا زیاد شده، خواهش میکنم.
که در روایت ما داریم که البته نمازها قبلش هم تعداد و هم کم و کیفش فرق می‌کرد با اون چیزی که الان ما انجام میدیم. در شب معراج داریم که بر پیامبر خداوند 50 نماز رو واجب کرد.
بله،
که حالا پیامبر با اشاره حضرت موسی یا به هر دلیل دیگه تخفیف گرفت، خلاصه 5 نماز اینها رو بسنده کرد. و این 5 نماز 5 تا 2 رکعت در واقع بود.
بله.
البته حقیقت نماز اون چیزی که خدا می‌خواد 1 رکعت. منطقه چون 1 رکعت رو بنده ها معمولاً چیزی بهش نمیرسن، تا میخواد شروع بشه تموم شده، خداوند دو برابرش کرده که اگر تو نصفه اولش نتونستن به چیزی برسن، تو نصفه دوم به چیزی برسن.
بله.
بعد پیامبر بر بعضی از نمازها 1 رکعت، بر بعضی از نمازها 2 رکعت، بر بعضی از نمازها هم که هیچ اضافه نکرده. نماز صبح رو هیچ اضافه نکرده، نماز مغرب رو 1 رکعت اضافه کرده، نماز ظهر و عصر و عشا رو هم 2 رکعت اضافه کرده، که در سفر اون دو رکعتی ها حذف میشه، اون فرض و نبی حذف میشه.
بله،
چون که خود پیامبر فرض کرده اونها حذف میشه، و پیامبر همین اختیار از طرف خداوند متعال داره که چیزی رو بر نماز اضافه بکنه یا چیزی از نماز کم کنه. این مباحث در وسائل شیعه، این وسائل 20 جلدی ها، در ابواب اعداد الفرائض و نوافل ها از حدود صفحات 35 و 36 به بعد روایت فراوانی نقل شده که دوتش من میخونم برای دوستان. عن ابی جعفر علیه السلام، سند حسش میکنم، قال لما اورج به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل به صلات 10 رکعات رکعتین رکعتین، یا نزل به صلات 10 رکعات رکعتین رکعتین. نمازی که بر پیامبر نازل شد 10 رکعت بود که 2 رکعت 2 رکعت بود. فلما ولد الحسن والحسین زاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 7 رکعات شکرا لله. وقتی امام حسن و امام حسین که متولد شدن، پیامبر 7 رکعت بر نماز برای شکر خدا اضافه کرد. فاجاز الله له ذلک، خدا هم این اجازه رو به او داد که این کار انجام بده. و ترک الفجر لم یزد فیها، نماز صبح هم درکت باقی گذاشت و چیزی بهش اضافه نکرد. لذیق وقتها، چون وقتش کمه، لأنهو یحذرها ملائکت اللیل و ملائکت النهار، چون در نماز صبح برخلاف سایر نمازها هم ملائکه روز حضور دارن هم ملائکه شب. سایر نمازها اگر ظهر فقط ملائکه روز حضور دارن،
بله.
اگر مغرب و عشاء فقط ملائکه شب حضور دارن، اما در نماز صبح هم ملائکه شب حضور دارن، که این در قرآن هم اون و قرآن الفجر که در قرآن داریم که از خونم که ان قرآن الفجر کان مشهودا، در واقع داره که یشهده المسلمون و تشهد ملائکه النهار و ملائکه اللیل، چون ملائکه شب و روز شاهد اون نماز هستن، گفته شده که ان قرآن الفجر کان مشهودا، اون نماز صبح که نماز فجر باشه مشهود فرشتگان روز و شبه. فرمود چون هم فرشتگان شب هم فرشتگان روز حاضر میشن برای نماز صبح، پیامبر به همون درکت باقی گذاشت. فلما امره الله به تقصیر فی سفر، وقتی که خداوند پیامبر رو امرش کرد که در سفر نماز قصر کن و کمش کن کوتاش کن، وضع عن امتهی ست رکعات، پیامبر 6 رکعت رو از عهده امت برداشت،
بله،
که قصر شد. و ترک المغرب لم ینقض منها شیئا، ولی مغرب رو باقی گذاشت و ازش چیزی کم نکرد. وسائل شیعه جلد سوم ابواب اعداد الفرائض و نوافلها صفحه 60 و 61 از این 20 جلدی های چاپ بیروت. باز از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود از امام سوال شد که متها فرضت الصلاه علی المسلمین علی ما هی الیوم علیه، کی نماز به این شکل امروزی بر مسلمان ها واجب شد. دوستان یاد داشته باشن که پیامبر خودشون در مکه نماز میخوندن، حتی نماز سه نفره، نماز جماعت سه نفره میخوندن، پیغمبر، امیرالمومنین و خدیجه کبرا صلوات الله و سلامه علیهم، اینها با هم نماز جماعت میخوندن. همین نماز شبیه همین نماز بود، منتها آخرین فرض و آخرین وجوبی که نماز دیگه تثبیت شد در مدینه بود، چون که روزه هم اینجوری بود،
بله،
در مدینه بود که اون آیات سوره مائده بقره نازل شد و روزه رو محدود کرد به همون مشخصاتی که الان در بین ما هست. فقال علیه السلام بالمدینه، فرمود در مدینه این چیز، هینا زهرت دعوه و قبل اسلام، وقتی اسلام قوی شد و دعوت آشکار شد، اونجا نماز به شکل فعلی تشریع شد. و کتب الله عز و جل علی المسلمین الجهاد، در اونجا بود که خداوند بر مسلمان ها جهاد رو واجب کرد. بعد امام حسین علیه السلام فرمود زاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الصلاه 7 رکعات، پیامبر 7 رکعت در نماز اضافه کرد، فی ظهر 2 رکعت در ظهر، 2 رکعت در عصر و 2 رکعت در عشا، و ولی نماز صبح رو به همون مقداری که در مکه نازل شده بود، و اقر الفجر علی ما فرضت به مکه،
بله،
همون که در مکه فرض شده بود به همون باقی نگه داشت. لتعجیل عروج ملائکت اللیل الی السما، تا ملائک شب که میخوان برن با آسمان زود بتونن برن، خیلی معطل نشن. ولی تعجیل نزول ملائکت النهار الی الارض، ملائکه زمین هم که ملائکه روز هم میخوان به زمین نازل بشن، اونها هم سریع بتونن نازل. البته تو این حرفا، تو این احادیث نکات قابل دقتی هم هست که دیگه حالا واردش نمیشیم. بعد فرمود که فلذلک و کانت ملائکت النهار و ملائکت اللیل یشهدون مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلاة الفجر، چون ملائکه شب و ملائکه روز هر دو در نماز صبح پیامبر شرکت می‌کردند،
بله،
شاهد نماز صبح پیامبر بودند. فلذلک قال الله تعالی، به همین دلیل خداوند فرمود و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، یا قرآن رو خداوند به همین دلیل فرمود. یشهده المسلمون و تشهده ملائکت النهار و ملائکت اللیل، هم مسلمون ها شاهد نماز پیامبر بودن هم ملائکه شب و روز. از این احادیث زیاد هست که اشاره کردم، اونم که عرض کردم اصل نماز یک رکعت بود، باز دوستان همین باب رو مراجعه بفرمایید، همین بابی که اشاره کردم، حدیث 22،
بله،
در حدیث 20 این احادیثی خوندم، این حدیث حدیث 19 بود، اون حدیث هم که قبلا خوندم عرض کنم که کم صفحه 60 و 61 بود، در حدیث 22 اونجا اشاره کرده که اصل نماز یک رکعت بود، خداوند دو برابرش کرد که اگر بندگان به بخشی از نماز نرسیدن حداقل بخش دومش رو حضور قد داشته باشن و بفهمن که چی دارن میگن. خلاصه عرضم این شد که بله، از این گونه روایات که تعدادشون هم زیاد هست برمیاد که اون دو رکعت اصلش اونها فرض الله هست، دو رکعت اول نماز فرض الله هست و دو رکعت بعدی یا یک رکعت بعدی فرض النبی هست. همونطور که اشاره کردم چنین اجازه رو پیامبر داشت و در واقع این هم پیامبر به خاطر شکر خدا این کارو کرد، وقتی که خداوند در حق مسلمان ها لطف کرد و امامانی همچون امام حسن و امام حسین رو به اونها عنایت فرمود، پیامبر هم برای تشکر و سپاسگزاری نماز رو به این شکل، چنان که در حدیث اول بود، نماز رو به این شکل پیامبر تشریف فرمود.
جناب استاد بسیار تشکر میکنم از توضیحاتون در خصوص تعداد نمازهای واجب. من سوالی هم به ذهنم میرسه در خصوص تعداد نمازهای مستحب یا نوافل. تعداد نوافل در حقیقت چه مقدار هست و به اصطلاح چه تعدادی در شرع اومده و ما میتونیم بخونیم؟
نوافل یومیه که دوستان نداشت باشن، نافله ها در واقع جبران کننده کمبودهای نماز واجبن. اگر در نماز واجبی حضور قلب کم بشه، در بخش از نماز انسان حضور قلب نداشته باشه، نافله اون بخش رو جبران میکنه.
بله.
البته هیچ نافله جای نماز واجب رو نمیگیره ها. اگر نماز واجب مثلا باطل شده باشه، کم باشه، نقص داشته باشه، هزار رکعت انسان نافله بخونه، جای اون یک نقص کوچیک رو نمیگیره. اما اینکه مثلا حضور قلب نداشته باشه، چیزی از این قبیل رو نوافل جبران میکنه.
بله.
نوافل تعدادشون دو برابر فرائض هست.
بله.
فرائض رکعاتشون شد 17 رکعت در شبان روز. نافله های یومیه رو عرض میکنم.
بله.
نافله های یومیه، چون نوافل دیگری هم داریم، نوافل غیر یومیه. نافله های یومیه دو برابر فرائض هستن. که عرض کنم که نماز ظهر 8 رکعت نافله داره که قبل از نماز ظهر خونده میشه و بعد از ظهر 6 رکعت هم اگر حالا بسنده بکنن انشاءالله خدا قبول میکنه و کفایت میکنه، ولی تعدادش 8 رکعت هست.
بله.
و نافله عصر قبل از نماز عصر خونده میشه، اونم 8 رکعته.
بله.
باز اگر 6 رکعت هم خونده بشه انشاءالله خدا قبول میکنه. نافله های نماز مغرب 4 رکعته.
بله.
که بعد از نماز مغرب خونده میشه. نافله نماز عشا 2 رکعت نشسته هست که 1 رکعت حساب میشه در واقع، چون 2 رکعت نشسته هست. نماز وتیره اگه بخواد خونده بشه خیلی خوبه. عرض کنم که نماز شب 8 رکعت نافله شب، نماز شب 2 رکعت، نماز وتر 1 رکعت که جمعش میشه 11 رکعت.
بله.
و قبل از اذان صبح باید خونده بشه، از نیم شب به بعد تا قبل از اذان صبح خونده میشه. و نافله صبح 2 رکعته که کسی نماز شب میخونه بلافاصله بعد از نماز شب میتونه نافله صبح بخونه. اگه کسی نماز شب نمیخونه، از طلوع فجر وقت نماز نافله صبح شروع میشه، اونم 2 رکعت که جمعش مرش کنم اون 1 رکعت وتر 2 رکعت وتیره که از کردیم 1 رکعت حساب میشه، جمعش میشه 34 رکعت.
دو برابر
نمازهای واجب، که خیلی هم سفارش شده، خیلی هم تاکید شده نسبت به نافله ها، که این نافله ها در واقع انسان رو بیشتر تو نماز، در آیه قرآن که داریم که والذین هم فی صلاتهم یحافظون، امام فرمود این در نماز واجبه.
بله.
والذین هم فی صلاتهم دائمون فرمود در نافله ها.
بله.
اینکه مؤمن در نمازش دائمه، امام فرمود نافله میخونه.
بله.
اینکه بر نمازش محافظت میکنه، فرمود نسبت به نماز واجبش دقت.
بله. جواب در خصوص کیفیتش هم ظاهرا به صورت دو رکعت دو رکعت باید نماز های
بله نافله. فقط یک همون نماز وتر
که غیر از اون نماز خوری
همش دو رکعت
تکی هستن.
بله.
بسیار بسیار ممنون، امیدواریم که ان شاء الله خداوند توفیقی رو به ما مرحمت بکنه که از علامت های مؤمن که در واقع خوندن نوافل هم هست برای ما انشالله حاصل بشه. جناب استاد، از جناب عالی هم تشکر مجدد دارم و از تمامی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. به امید اینکه در برنامه‌های آینده هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشته باشیم، به اتفاق کارشناس گرامی برنامه و تمامی همکارانم هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شد
نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گه بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گه بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نکوشی. کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو. تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.